اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه دومه ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را که با کمک همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف تهیه شده است پیشکش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان افرادی را که ادعا میکنند برخی مقامهای بلند رتبه حکومت وحدت ملی با جنگجویان داعش در افغانستان همکاری میکنند و تثبیت ادعایشان فراخوانده است. گزارش است که در پلوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. شمار تلفات ناشی از انفجار صبح امروز شنبه در شهر جلال آباد به 4 نفر افزایش یافته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بدون اینکه درباره هویت کشته شدگان معلومات دهد گفت در انفجاری که در نزدیکی ساختمان تلویزیون محلی انعکاس صورت گرفت 5 تن مجروح شده است. تاکنون مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات در مورد انکشافات آن رویداد را پس از خبرها خواهید شنید. جنرال ارشاد آمریکایی در افغانستان روز شنبه گفت که حملات مشترک اخیر آنان علیه منابع تمویلی طالبان در افغانستان به ارزش بیش از 50 میلیون دلار مواد مخدر را در هلمند از بین برده است. جان نیکلسن گفت که تنها در چند هفته اخیر نیروهای آمریکایی و افغان ماشین مالی طالبان را از بین برده و اکنون شبکه مواد مخدر آن گروه تحت نظارتشان قرار داشته و آنان را تعقیب می‌کنند. افغانستان حدود 85% مواد مخدر غیر قانونی جهان را تولید می کند که بر اساس تخمین اردوی ایالات متحده درآمد آن حدود 60% منابع مالی طالبان را تشکیل می دهد. یک سروی جدید در افغانستان دریافته است که شورای عالی صلح افغانستان نمی تواند نقش میانجی را بازی کند. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان روز شنبه در یک نشست زیر نام بنبست صلح در کشور و راه بیرون رفت نتایج این سروی را نیز اعلام کرد. عبدالباقی امین رئیس آن مرکز گفت که 76% مصاحبه شوندگان به عدم مؤثریت شورای عالی صلح در میانجیگری رای دادند. در این سروی با 2000 تن شامل استادان پوهنتون، صاحب نظران و اعضای نهادهای فعال صلح در 6 ولایت افغانستان مصاحبه شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رهبر کاتولیک های جهان در دیدار با کشیش ها و راهبه های بنگلادیشی از آنان خواست تا در برابر هراس افگنی با شایعات مجادله کنند، عملی که می تواند به گفته پاپ فرانسیس اجتماعات مذهبی را متفرق سازد. فرانسیس سفرش را به آسیا روز شنبه با دیدار از یک یتیم خانه و محل مراقبت از معلولین در بنگلادیش به پایان رساند که توسط نهاد مادر تریسا به پیش برده می شود. آقای فرانسیس روز جمعه با برخی از پناهجویان اقلیت روهنگیایی دیدار کرده و به خاطر درد و رنجی که آنان متحمل شدند خواهان بخشش شده خواستار پذیرفتن حقوق اقلیت مسلمان روهنگیایی شد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که همکاری میان آمریکا و مصر در حال رشد است و کشورش به روابط قوی با قاهره متحد میباشد. اظهارات جیم متیس در حالی صورت گرفته است که او به قاهره پایتخت مصر سفر کرده و قرار است پس از آن به اردن، کویت و پاکستان سفر کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای متیس قرار است در مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور و صدقی صبحی وزیر دفاع آن کشور ملاقات کند. بخش عمده سفر آقای متیس آوردن فشار بر پاکستان است تا روابط خود را با گروه‌های تندرو در آن کشور خاتمه دهد. آقای متیس به خبرنگاران گفته است که ما از رهبران پاکستان شنیده ایم که آنان از دهشت افغانی حمایت نمی کنند. بنابراین می خواهیم شاهد اقدامات عملی آنان در پالیسی هایشان باشیم. مصر در میان کشورهای قرار دارد که بر علاوه 250 میلیون کمک اقتصادی سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می کند.
رئیس جمهور فرانسه از عراق خواست تمام ملیشه‌های نظامی به شمول نیروهای بسیج مردمی را که حمایت ایران را با خود دارند منحل سازد. ایمانوئل مکرون روز شنبه در یک کنفرانس خبری با صدر اعظم منطقه نیمه مختار کردستان غیر نظامی سازی تدریجی را در آن کشور ضروری و اساسی خواند. آقای مکرون خواهان مذاکره میان حکومت مرکزی بغداد و حکومت نیمه مختار کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق شد. رئیس جمهور فرانسه گفت که او متقاعد شده است که یک گفتگوی سازنده می تواند به ختم تحریم های وضع شده جانب بغداد بر منطقه کردستان بیانجامد. درگیری میان جنگجویان حوثی و طرفداران رئیس جمهور پیشین یمن برای 4مین روز در جاده های صنعا ادامه داشت. ساکنان محل میگویند که درگیری بیشتر به جنگ خیابانی شبیه بود و امبولانس ها مجروحین را به شفاخانه ها انتقال دادند. تا هنوز رقم تلفات ناشی از این درگیری ها رسما اعلام نشده است. آواز بلند انفجارها در طول شب و صبح شنبه در سرتاسر شهر صنعا به گوش رسیده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 2015 به این سو علیه حوثی ها که پایتخت آن کشور را در تصرف دارند می جنگد. اسرائیل روز شنبه چندین میزایل زمین به زمین را بر یک پوسته نظامی در نزدیکی شهر دمشق شلیک کرده که به گفته تلویزیون دولتی سوریه خسارات مالی را به بار آورده اما تلفات در پی نداشته است. شرح بیشتر از افیز حاصفی.
حملات میزایلی در حال صورت میگیرد که پس از چندین روز آرامش نسبی یک بار دیگر حمیه دمشق شاهد درگیری ها میان شورشیان و سربازان حکومت اسد بود. اسرائیل از آغاز درگیری ها در سوریه چندین بار مراکز نظامی را در سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. اردو اسرائیل تا هنوز درباره حمله میزایلی اظهار نظر نکرده است.
امپراتور ژاپن قرار است در سیوم ماه اپریل سال 2019 به عمر 85 سالگی از مقام خود کنارگیری کند. این نخستین بار است که در 200 سال گذشته یک امپراتور آن کشور به میل خود تصمیم به کنارگیری می گیرد. توکیو رسما اعلام کرد که پس از کنارگیری آقای اکیهیتو، نوریهیتو پسر ارشد وی امپراتور جدید ژاپن خواهد شد. اکیهیتو پیشتر در سال گذشته و در اقدام غیرمعمول در تاریخ ژاپن اعلام کرد که به دلیل کهولت سن و وضعیت سلامتیش می‌خواهد بازنشسته شود، اما آماده سازی روند قانونی برای انجام آن کار در زمان کوتاه ممکن نبود. و آخرین خبر هم این که اولین کودک در ایالت تگزاس ایالات متحده روز جمعه از رحم پیوند شده یک زن متولد شد. مادر آن کودک بدون رحم تولد شده بود. مقامات شفاخانه هویت مادر کودک را به دلایل امور شخصی وی افشا نکردند. مرکز طبی پوانتون بلور در اکتبر 2016 اعلام کرد که در شفاخانه آن مرکز پیوند رحم در بدن 4 زن صورت گرفته است، اما به دلیل جریان ضعیف خون رحم 3 زن پس از پیوند از بدن آنان دور گردیده است. قبل بر این در سویدن اولین کودک از طریق رحم پیوندی تولد شده بود. تا حال مجموعاً 16 رحم در سراسر جهان پیوند شده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. چنانچه در خبرها هم شنیدین، حوالی ساعت 10:30 صبح امروز 3 انفجار پیهم در شهر جلال آباد رخ داد. در رابطه با شمار کشته شدگان و زخمی شدگان و ای که این انفجار در کجا صورت گرفت و مسئولیتش کی به خود گرفت، گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار مستقیما روی خط تلفن داریم. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. لطف کنین اگر در رابطه به این انفجار شمار کشته شدگان و چگونگیش برای شنونده معلومات بدین.
برای انفجارات نخست با شلیک یک مرمی راکت بر ساختمان رادیو تلویزیون شخصی بنام انعکاس که در ناحیه چهارم شهر جلال آباد موقع داره آغاز شد و با گذشت 30 دقیقه بعد از شلیک مرمی راکت، زمانی که نیروهای امنیتی افغان غرض بررسی رویداد با محل می آیند و اونجا تجمع می شوند، تحقیق خود آغاز می کنند. انفجار دوم نسبتا قوی ناشی از مواد انفجاری که در یک واسطه نوع رکشا جابجا شده بود رخ می دهد و در اثر آن با گفته دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار جمن 4 سرباز افغان که شامل نیروهای امنیتی میلی و نیروهای پلیس میلی میباشد کشته شدن و به شمول 3 فرد ملکی 10 تن دیگر هم زخم برداشتند که از فریانان نیروهای امنیتی افغان میباشند. این انفجارات جمعاً 5 انفجار بود. یک هم مرمی راکتش در نخست شلیک کردن و بعداً 4 انفجار دیگه در همین محل رخ میده. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میگه که بررسی های خود در مورد چگونگی و اینکه در این رویداد کیها دست دارن چگونه این واسطه به نزدیکی ساختمان رادیو تلویزیون نیکاس انتقاد یافته است تحقیقات خود آغاز کردن و کنونی جریان در اما پایان نیافته است.
بله، من میخواستم بپرسم آقای اسرت که آیا در این مسلح مهاجمان و یا حمله کنندگانی هم وجود داشته در این درگیری که خواستن وارد ساختمان شوند و یا صرف چند انفجاره بوده؟ بله،
نخواهد مهاجمان انتحاری در این حضور نداشتن، فقط با استفاده از واسطه نوار ارشاد 5 رویداد اینجا ترخیزی کرده بودند. نخوض در همین واسطه یک مرمی راکیت اینجا نصب میکنن و او را توسط ریموت کنترل شلیک میکنن بر ساختمان. بعدن 4 انفجار دیگه توسط یک دیکری موتر که از مواد انفجاره جا مملو بود و خود این واسطه نوار افشا همچنان در خریده های مختلف در این افشا جا گجا شده بود از مملو از مواد انفجاره. این 4 انفجار باز در همین یک واسطه در توقعات مختلف ایره انفجار میدن. مهاجمان در این شامل نبودن، درگیری صورت نگرفت است.
بله، آیا تا کنون مسئولیت این انفجاره را کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
گروه داعش مدعی شده از انفجارات و افراد اونها دخل دارند.
بله، برای فعلا اوضاع چگونه است؟
همچنان در اثر ضربات هوایی و زمینی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی های خوگیانی، چین و دیبالای ننگرهار، بله، در جریان امروز 16 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگه که این ضربات هوایی توسط نیروهای ماموریت قاطع بخصوص طیاره‌های بدون سرنشین در نقاط مختلف این سی ولسوالی انجام شده است و با افراد ملکی تا این حملات گوناگون هیچ گونه تلفاتی وارد نشده است.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیمی بود در رابطه با 5 انفجار که امروز حوالی ساعت 11 صبح در شهر جلال‌آباد رخ داد و بسر از او 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افراد را که ادعا میکنند برخی مقام های بلند رتبه حکومت وحدت ملی با جنگجویان داعش در افغانستان همکاری میکنند و تثبیت ادعایشان فراخوانده. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد شکست داعش در افغانستان صحبت کرد. این در حالی است که جنرال جان نیکلسون قمانداران نیروهای ماموریت حمایت قاطع میگوید که انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی به وزارت دفاع برای بهبود امنیت کمک میکند. در این مورد سمسا مسیرت گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی افغان از وزارت امور داخله به وزارت دفاع این کشور ادعاهای مبنی بر همکاری شمار از مقام‌های امنیتی را با جنگجویان داعش در افغانستان پاسخ داد. رئیس جمهور غنی گفت بر تیم امنیتی و دفاعی حکومت خیش اطمینان کامل دارد و این تیم افغانستان را به ثبات خواهد رسانید. او گفت هر فردی که ادعای همکاری مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی را با داعش دارد می تواند به محکمه مراجعه کند و ادعای خیش را ثابت بسازد.
هر کسی که ادعا دارد که یک عضو عالی رتبه از این کشور یا وسط رتبه یا غیره امرای داعش شامل است، جرأت کنه به محکمه بیاید ادعای خود را تثبیت کنه، ار نه چادر بپوشد.
رئیس جمهور غنی گفت 1500 عملیات زمینی و 300 عملیات هوایی علیه داعش در چند ماه اخیر راه اندازی شده است و این گروه در حال فرار است. به گفته آقای غنی، حلقات کتابین پروپاگاندای عجیب را مطرح کردند، در حالی که نخستین فرد که خطر داعش را برای جهانیان توضیح داد شخص وی بوده است و بهترین مبارزه برای نابودی داعش در افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا کرده بودند که برخی از مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی با داعش همکاری می‌کنند. در کنار این، طالبان نیز هفته قبل با نشر خبرنامه حکومت را به همکاری با داعش متهم کرده بودند. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش در مورد انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی به وزارت دفاع افغانستان که مراسم آن در مقر این وزارت برگزار شده بود گفت نبود قمانده واحد سبب زمینگیر شدن اردوی افغانستان شده است و با انتقال این مسئولیت قمانده واحد ایجاد می شود. او همچنان گفت که با تنظیم قوای سرحدی میلیون ها دلار عاید به دولت خواهد رسید. در همین حال جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفت انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان برای بهبود امنیت و دفاع از سرحدات مؤثر واقع می شود.
انتقال نیروهای سرحدی به وزارت دفاع ملی یک گام بسیار ارزنده و مثبت است و این می تواند برای بهبود تامین امنیت و سطح دفاع سرحدات مؤثر واقع شود. با این تغییراتی که در رده‌های نیروهای نظامی روز به روز به وجود می آید و شما روز به روز قوی تر و بهتر می شوید، طالبان هیچ شانسی برای برد این جنگ را از شما ندارد.
جنرال نیکلسون افزود که در نتیجه حملات اخیر بر پایگاه‌های تولید و پروسس مواد مخدر 50 میلیون دلار به طالبان زیان مالی وارد شده است. در همین حال طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت هدف از ایجاد تغییرات حمایت به موقع، افزایش توانمندی، مجهزسازی و ایجاد اصلاحات بنیادی در صفوف نیروهای سرحدی است. آقای بهرامی اعتراف کرد که مشکلات جدی وجود دارد.
این نیروها چالش های کلان دارند، ولی با عزم راسخ تعهد میکنم که بر بنیاد یک پلان منظم کوتاه مدت و دراز مدت ریفرم و اصلاحات را در این نیروها عملی میکنیم و این نیروها را مطابق با توقع مردم و شما پرورش میدهیم.
بر بنیاد معلومات کمیسیون انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان، نیازمندی نیروهای سرحدی افغان از نظر پرسونل 90%، از نظر سلاح خفیف 85%، از نظر سلاح ثقیل 45% و از نظر وسایل و تجهیزات 70% تکمیل می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
قبل از اینکه گزارش را در رابطه با نشست قندهار پیشکش کنیم، توجه کنین به گزارش از ایالات متحده. مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با دروغگویی خود به اف بی آی اعتراف کرد. فلین نخستین مقام رسمی پیشین قصر سفید در ریاست جمهوری آقای ترامپ است که رسما متهم شده و در پیرامون تحقیقات اعتراف کرده که توسط رابرت مولر، رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب، رهبری میشد. اما قبل از اینکه گزارش بشنویم، گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا را همین لحظه روی خط داریم، همکارم آقای عزیز الله پوپل که در رابطه با نشست قندهار گزارش میده. سلام آقای پوپل، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. این نشست در رابطه با نشست چگونه شد؟ در این چه کسا اشتراک داشتن و بالاخره چگونه پایان یافت؟ بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقا در این گردهمایی بزرگ بیشتر از 77 نفر از اعضای ولسی جرگه و مشاوران جرگه و همچنان یک تعداد از چهره‌های مطرح سیاسی مانند رئیس امنیت ملی سابق آقای رحمت الله نبیل و همچنان رئیس جبهه نو آقای احادی هم در این گردهمایی بزرگ قندهار حضور داشتن. بیشتر ای اشتراک کنندگان ای گردمه بزرگ قندار سری یک داد مشکلات صحبت کردن و گفتن که در دو سال آخر در بخش های مختلف مشکلات وجود داره و حکومت وحدت ملی که مردم افغانستان ازشان توقع داشتن که در بخش فساد اداری اینا مبارزه خود جدی کنن و همچنان در تطبیق قانون اینا امو خاص مردم افغانستان که هستن او را یعنی یک دیگه اصلاحات به وجود بیارن نتانستن که به او اهداف خود برسانن. بیشتر سری امین موضوعات اینا صحبت کردن و انتقاد کردن که حکومت وحدت ملی کوشش کردن که گدهمه بزرگ قندهار را با مشکلات مواجه کنن و والی برخ که میخواست به این گدهمه بزرگ روز گذشته حضور بیافه و مانی از او هم شدن.
آیا امی مسئله را کسی آقای پوپل امی مانع شدن ببخشید آقای پوپل گپ من استاد مرا میشن یک ذره گپ شما را قطع کردم معذرت میخوام مانع شدن ادعای که والی بلخ با مقامات بلخ کردن در رابطه به اینکه حکومت مانع فرود آمدن تیاره ایشان یا مانع ورود ایشان شده این را کی تایید کرد از مقامات حکومت کس تایید کرده تا الان؟
نه خیر فقط با پخش یک اعلامیه مطبوعاتی اداره هوانوردی ملکی گفتن که این موضوع یک موضوع تکنیکی بودن و روز گذشته و همچنان به روز جمعه بر استاد تمامت نور اجازه داده شده بود که اینا میتونن از مزار شریف به فرودگاه قندهار پرواز داشته باشن ولیکن امروز استاد تمامت نور در این گرمایی بزرگ حضور نداشتن و اشتراک کنندگان این گرامه بزرگ قندهار در تنامه پنج ماده ای از حکومت وحدت ملی خواستن که در بخش های مختلف اصلاحات وجود دارن بخصوص در بخش انتخابات شفاف و کمیسیون انتخابات باید اینا توجه خود بیشتر داشته باشن و همچنان در بخش های صلح واقعی اینا باید تلاش کنن و همچنان در تحقق وحدت ملی واقعی اینا باید توجه خود بیشتر کنن و این موضوعات بودن که در این جلسه قندهار اشتراک کنندگان ازشان یادآوری کردن.
جناب آقای پوپل در نشست قندهار از شخصیت های سیاسی بغیر از کسایی که شما نام بردین چی کسایی حضور داشتن؟
بیشتر مثلا گفتم که 77 نفر از اعضای پارلمان افغانستان و به شمول انورالحک احدی و همچنان رحمت الله نبیل اینا هم در این شرکت داشتن و همچنان یک تعداد از مشاورین رئیس جمهور مانند محمد داوود گلزار که مشاور ارشد ریاست جمهوری هستند اونا هم حضور داشتن و همچنان استاد عبدالعلیم که مشاور رئیس جمهور در امور اقوام هستند اونا هم در این جلسه شرکت داشتن. ای کسا بودن.
بله بنا تشکر آقای پوپل، گزارش مستقیم داشتیم از قندهار در رابطه با نشست امروزی که در اونجا بر راه افتاد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، در این بخش برنامه دوباره برمیگردیم به گزارش از ایالات متحده و جهان. مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با دروغی خود به FBI اعتراف کرد. این مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده نخستین مقام رسمی پیشین قصر سفید است که رسما متهم شده و در پیرامون تحقیقات اعتراف کرده که توسط رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب رهبری میشد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که لیلا محبیب عظیمی ارائه میکنم.
مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی دیروز در محکمه فدرال در واشنگتن حضور یافت تا به طور رسمی اعتراف کند. فلین اقرار نمود که به مامورین FBI در موضوع جزئیات تماس‌هایش با سفیر روسیه در دوران انتقال قدرت ریاست جمهوری و قبل از آن که ترامپ حلف وفاداری یاد کند دروغ گفته است.
مایکل فلین
فلن از اوایل مبارزات انتخابات ریاست جمهوری حامی ترامپ و در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان یکی از منتقدین سرسخت هیلری کلینتون بود.
ما به رئیس جمهور بی‌باک که باور دارد او بالاتر از قانون است نیاز نداریم.
فلن همچنین با نمایندگان جمهوری خواه پیوسته بود که خواستار به زندان افکندن هیلری کلینتون بودند. اما بر روز جمعه فلن در هنگام حضور یافتن در محکمه با شعارهای زندانیش کنید از سوی مظاهره کنندگان مواجه شد. رئیس جمهور در حاشیه محکمه فلن کمتر و صرف یک بار به گونه مختصر و آن هم به احترام صدر اعظم لیبیا در برابر کمره های رسانه ها قرار گرفت. تای کاب وکیل قصر سفید با نشر بیانیه گفته است که در معامله قضایی به جز شخص مایکل فلن هیچ کس دیگر متاثر نمی گردد. اما آدم شف نماینده دموکرات کانگرس می گوید تصدیق خود فلن مبنی بر همکاری او با مشاور ویژه مولر می تواند موجب ایجاد مشکل و ناراحتی بیشتر رئیس جمهور شود.
اگر این یک معامله قضایی باشد پس باب مولر باید همکاری و کمک خیلی قابل توجه جنرال فلن را کسب کرده باشد. بنابراین این اتهامات بسیار جدی است، اما اشاره بر آن نیز دارد که باب مولر همکاری بسیار مهم را به دست آورده است.
مولر نیز در ماه اکتبر در برابر سه کارمند کمپاین انتخاباتی ترامپ به شمول پال منافورت رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی اتهامات را مطرح کرد.
اگر هیئت ویژه به یک نتیجه گیری برسد که موضوع را تایید کند، در آن صورت این پایان موضوع خواهد بود، لیکن ما آن را نمی دانیم.
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از بزرگترین سردرگمی‌ها و مشکلات در نخستین سال ریاست جمهوری ترامپ بوده و این موضوع در سال نخست ریاست جمهوری او باعث کاهش محبوبیتش شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با پیشرفت در ساحه سرمایه‌گذاری در انکشاف میانمار، پناهجویان و بیجا شدگان در مناطق سرحدی به یک واقعیت دشوار روبرو شدند و او هم کاهش کمک‌های بشری از طرف گروه‌های تمویل کننده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
در اینجا در کمپ پناهندگان مایلا چنین وانمود می‌شود که مکان مناسبی نخواهد بود تا به آنجا برای به دست آوردن غذا یا فراگیری دانش رفت، اما برای بیشتر از 30 سال است که خانواده‌های کارن دقیقاً این کار را از آغاز جنگ داخلی برای کسانی که خواهان کمک در سرحد بین میانمار و تایلند می‌باشند انجام می‌دهند. در حال حاضر که کمک‌ها از این کمپ پناهندگان در سرحد رو به تقلیل می‌رود، در عوض بیشتر کمک‌ها به سوی مناطق مرکزی میانمار تغییر سمت داده می‌شود. با کاهش بودجه، مقدار برنج و تعداد معلمین با تجربه روز تا روز کمتر و کمتر می شود. سا هنری، رهبر محلی در کمپ مایلا می گوید که کمپ جای خاصی برای تحصیلات عالی بوده است.
شاگردان از کمپ های مختلف پناهندگان به کمپ مایلا برای تحصیلات می آیند. بعد از آن که امکانات مالی کاهش یافت، مؤسسه تحصیلی در کمپ صدمه دید. ما به جیره برنج و وسایل ضروری برای تحصیل ضرورت داریم. ما برای ادامه تحصیل خیش در تقلا هستیم. دانش آموزان و استادان در صددن تا راهی حل برای این مشکل پیدا کنند.
جیره بندی برای 90,000 از پناهندگان در 9 کمپ از زمان تدویر انتخابات در سال 2010 کاهش یافت و از آن زمان به بعد یک حکومت ظاهراً ملکی که نقاب دموکراسی را بر چهره دارد در میانمار حاکم است. برای پناهندگان غیرقانونی خارج شدن از کمپ و کسب معاشیت اجازه دادن نمی شود و بسیاری از این وعده هایی که به آنها مشاغل و خانه داده می شود نادرست است. ناو بلیسی که برای 10 سال در این کمپ ساکن است چنین می گوید. ما باید متیقن شویم گروهی که مسئولیت برنامه بازگشت را بر عهده دارد پناهندگان را کاملا حمایت کرده و با آنها کمک می نمایند و با آنها به دیده اتباع دارای حقوق مساوی نگاه می کنند.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه برنامه های بعدی رادیو آشنا که گفت و شنود به بخش پشتو و دری رادیو آشنا پیشکش میشه، شرمنده رادیو آشنا باشه.